ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی دور تازه خشونت‌ها در مناطق کردنشین ترکیه یک افسر پلیس کشته شد. صدها طرفداران مقتدی صدر در بغداد تجمع کردند. و یک مقام حقوق بشری سازمان ملل حملات عربستان به غیر نظامیان یمنی را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. روز جمعه در پی حمله به یک دستگاه نفربر نیروهای پلیس در شهر کردنشین نوسیبین در جنوب شرقی ترکیه یک افسر پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه میگویند که معتقدند شبه نظامیان گروه پکاکا مسئول این حمله بودند. همزمان اعلام شد در شهر هانی که یکی دیگر از شهرهای کردنشین ترکیه است، یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک ساختمان اداری کشف و خونسا شده است. برخی کشورهای اروپایی به شهروندانشان هشدار دادند که در روزهای یکشنبه و دوشنبه که کردهای ترکیه مراسم نوروز را جشن می‌گیرند، به نقاط کردنشین این کشور سفر نکنند. ضمن اینکه آلمان نیز سفارت خود را در آنکارا تعطیل کرده است. در پی انفجار انتحاری روز یکشنبه گذشته در آنکارا که 37 کشته بر جای گذاشت، این کشور در وضعیت هشدار قرار دارد. طرفداران مقتدی صدر از روحانیون سیاسی شیعه در عراق روز جمعه در برابر یکی از پل‌های اصلی شهر بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن این شهر شدند. به گزارش رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در این منطقه است. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه است. مقتدی صدر پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین میگویند که به فساد اداری دولت معترضند و خواستار اصلاحات هستند. عالی‌ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه با محکوم کردن حملات عربستان سعودی در یمن گفت که این کشور دو برابر دیگران مسئول کشته شدن غیر نظامیان در یمن است. زید رد حسین که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل است گفت که تنها در هفته گذشته بیش از 100 غیر نظامی به دلیل حملات هوایی عربستان سعودی در یمن کشته شدند. وی همچنین گفت که مقام‌های عربستانی مدام وعده می‌دهند که درباره کشته شدن غیر نظامیان تحقیق خواهند کرد، اما چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشده و کشته شدن غیر نظامیان نیز ادامه دارد. آقای حسین همچنین گفت که ماموران سازمان ملل به محل حملات روز سه‌شنبه رفتند و بر اساس تحقیقات آنها هیچ گونه فعالیت نظامی در آن محل دیده نشده است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. نخست وزیر دولت ائتلافی لیبی که با میانجیگری سازمان ملل شکل گرفته اعلام کرد که اعضای این دولت ظرف چند روز آینده از تونس به طرابلس منتقل خواهند شد. به گزارش رویترز، فائز سراج گفت که برای این کار توافق امنیتی لازم با پلیس و نیروهای نظامی به دست آمده است. در حال حاضر دو گروه دیگر در شهرهای طرابلس و توبروق مدعی قدرت در لیبی هستند و قرار است که دولت فائز سراج جایگزین این دو گروه شود. از سال 2014 دو پارلمان و دو دولت در لیبی با هم رقابت می کنند. دولت ائتلافی که به ابتکار سازمان ملل شکل گرفته از حمایت گروهی از اعضای پارلمان مستقل در توبروق برخوردار هستند، اما دولتی که در طرابلس بر سر کار است اعلام کرده که این دولت را قبول ندارد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه به این کشور سفر می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده که آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر و همچنین همتای ترکیه خود دیدار خواهد کرد. به نوشته این بیانیه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های دو جانبه محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. ایران و ترکیه در جنگ داخلی سوریه رو در روی هم قرار گرفتند، اما این موضوع موجب نشده تا همکاری‌های تجاری دو کشور مختل شود. و خبر آخر این که اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز جمعه یک فوتبالیست روس را به دلیل نشان دادن عکس ولادیمیر پوتین در جریان یک بازی با تیم ترکیه 5000 یورو جریمه کرد. دیمیتری تاراسوف، بازیکن خط میانی تیم لوکوموتیو مسکو، در بازی تیمش برابر تیم فنرباخچه از استانبول زیر پیراهنش تیشرت عکس پوتین را بر تن داشت. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغلاتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم در یک روز جمعه دیگه، در آخرین جمعه سال 1394 خورشیدی همراه شما. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، امیدوارم سال خوبی تا اینجا براتون بوده باشه و امیدوارم لحظه های بهتری پیش روتون. در برنامه امروز باز هم 55 دقیقه وقت داریم که مستقیم و زنده با شما صحبت بکنیم. جای نرید، دست موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن ما برای تماس مستقیم شما هست 00420221122454. سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی. این نامی بود که آیت الله خامنه‌ای برای سالی که به ساعات پایانیش نزدیک میشیم برگزیده بود. سالی که در اون دولت حسن روحانی تونست از پس حل و فصل مهمترین اولویتش بر بیاد: برنامه اتمی و تحریم‌ها. اولویت بعدی در فهرست روحانی اقتصاد بود. در این حوزه اگرچه نرخ رشد تورم و شتاب بالا رفتن قیمتها کاهش پیدا کرد، اما شهروندان همچنان با سیر صعودی هزینه ها دست و پنجه نرم می کنند. رشد اقتصادی و رکود هم که دولت در ارائه آمار و ارقام اون خست به خرج میده، معضل دیگر اقتصادی ایرانه. اما در سیاست داخلی، در حوزه اجتماع و خیابان و فرهنگ، جایی که شاید اصطلاحاتی مثل همدلی یا همزبانی بین دولت و ملت معنای ملموسی پیدا میکنه، اوضاع چطور بوده؟ آیا دولت حسن روحانی در سال کهنه اونقدر با شما همدل و همزبان بود که نمره قبولی بگیره؟ صفر صفر 42 02 21 12 24 54. امروز در برنامه ساعت ششم در واپسین روزهای سال 1394 خورشیدی میخوایم از شما بشنویم سالی که گذشت چقدر برازنده نامی بود که رهبر جمهوری اسلامی براش انتخاب کرده بود. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. در فیسبوک رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. امروز میهمان ما از پاریس آقای تقی رحمانی است، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی. آقای رحمانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان و به خصوص ایران سلام عرض می‌کنم.
آقای رحمانی، خواهش میکنم بفرمایید. داشتید ابراز امیدواری میکردید.
امیدوارم که سال 1995 سال بهتری از سال 1794 باشه. همین.
ممنونم از شما آقای رحمانی. میخواستم ازتون بپرسم که شما در یک نگاه کلی، قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، بپردازیم به مسئله سیاست داخلی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سبک زندگی و این حرفا، میخواستم اینم در یک نمای کلی چطور میبینید کارنامه حسن روحانی رو؟ بر کسی پوشیده نیست که اولویت اول آقای روحانی، اولویت مهم آقای روحانی، مسئله سیاست خارجی، برنامه اتمی و بعدش اقتصاد بود.
به نظر من برجام نقطه برجسته است و این انتخاب اخیر هم یک مثلا یک نمره قبولی و آقای روحانی میده، ولی مسئله اقتصاد و همچنین مسئله فضای بازتر که نیت برجام، یعنی شما برجام حل کردی که بیایی فضا رو داخل باز کنیم، ما هنوز مثلا در این مرحله، در مرحله تردید هستیم.
آقای رحمانی، از کجا شما این برداشت رو میکنید و چطور فکر میکنید که آقای روحانی اساسا مسئله برجام رو حل و فصل کرده، مسئله اتمی رو با برجام حل و فصل کرده برای اینکه بخواد فضای داخلی رو باز بکنه؟ از کجا معلوم که آقای روحانی سیاست جداگانه ای در مورد فضای خارجی، سیاست خارجی و فضای داخلی، سیاست داخلی نداشته باشه؟
ببین، چه یه کتاب در مورد امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تقریبا مانیفست ایشانه، کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران. در این کتاب ایشان شمای از یه جامعه آزادی های مدنی و سنفی میده به برنامه هاش برگردیم و از یه طرف که یک مقدار هم آزادی سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی که ویژگی بروکرات ها هست، مثلا این نیت به اصطلاح برجامه. چرا برجام حل شد؟ برای اینکه مسئله اقتصادی حل بشه و برای اینکه بعد از اون نهادهای سنفی قدرتمند بشن. خود به خود قدرتمند شدن طبقه متوسط و حساسیتش میره به طرف فضای باز سیاسی، یعنی فضای بازتر سیاسی. به خاطر آقای روحانی اگرم نخواهد این مسیر باید طی بکنند. زمینی که ایشان تو برنامه های ریاست جمهوری وعده رفعه هست رو هم داده، وعده این هم داده است که باید هر سنفی خود اون افراد سن سیاست گذار اون سنف باشن. این خیلی مهمه. در ایران شما 10 تا سنف قوی داری مثل معلمان و مهندسان و پزشکان، اینا زیر نظر به صلاح حکومت، نه تا دولت روحانی، زیر نظر حکومت و قوه قضاییه ایران نمیدونن نفس بکشن. نمونهش انجمن سنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن سنفی معلمان ایران. به این خاطر آقای روحانی در این سمت به اصطلاح سیاستش به این سمت میرفت، چه اگه بخواهد حتی چه نخواهد، و کنترلش هم برای جامعه درست مدنی به راحتی نیست، مثل جامعه مدنی هم به راحتی نیست. شما تو این انتخابات هم دیدید یه جامعه با دست بسته رفت در مسیری که به اصطلاح فقط بازی آقای خامنه‌ای به هم بزنه. پس میتواند اگر آقای روحانی هم نخواد بازی آقای روحانی به هم بزنه. آقای روحانی مخالفتی با فضای باز سیاسی هنوز در لفظ نکرده.
در آقای رحمانی، برای اینکه یه مقدار متمرکزتر بخوایم صحبت بکنیم، اجازه بدید اینطور ازتون بپرسم، خیلی کوتاه اگر بخواید بگید، برآیند عمل کرده دولت حسن روحانی در حوزه‌های مختلف، از سیاست خارجی و برنامه اتمی و اقتصاد کلان و اقتصاد کوچ و خیابان بگیرید تا مسئله فرهنگی و اجتماعی و سیاست داخلی، برآیند این رو با توجه به موفقیت مذاکرات دولت آقای روحانی در زمینه برجام از یک طرف، و از اون طرف فرض کنید برآورده نشدن شماری از انتظاراتی که از آقای روحانی وجود داشت، مثل همین رفع حصری که خودتون اشاره کردید، برآیند این رو چطور می‌بینید؟ موفق بوده دولت حسن روحانی در یک کلام یا نه؟
به نظر من در نظر عام جامعه موفق بوده، چون دانسته یه مقدار بلند پروازی های سپاه آقای خامنه‌ای کنار بزنه. ولی از من از شخصا بپرسی، میگم به نظر من در مسئله داخلی و به خصوص اقتصاد آقای روحانی چندان قدرتمند عمل نکرده و خیلی بهتر از این میتونه عمل کنه. و اینم برمیگرده به فساد بروکرات‌ها در ایران، منتها که فسادشون از نظامی‌ها کمتره البته.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که سری بزنیم به شنونده اولی که در برنامه داریم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 و آقای سیامک از تهران روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چیه؟ شما نمره قبولی در مجموع به کارنامه دولت حسن روحانی در سال 1394 خورشیدی میدید یا نه؟
سوال به ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. بیشتر همدلی ملت بود با دولت، نه دولت با ملت بود. در زمینهای اگر بخوام نمره با آقای روحانی بدیم، نمره ضعیفیه، نمره بالایی نمیشه با آقای روحانی داد، چون در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت آنچنانی نبوده، آزادی آنچنانی نبوده. الان حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن. اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ یعنی که ما با دنیا تعامل نداشته باشیم و اجناس بنجل چینی رو به اسم ایرانی به مردم غالب کنیم و کسانی که از تحریم ها سود بردن حالا حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن. در مورد فرهنگی هم که میبینیم که روزنامه نگارا در چه وضعیتی هستن، زندانیان سیاسی در چه وضعیتی هستن، کارنامه آنچون رفت حسرم در ید قدرت آقای روحانی نیست. این یک تعاملی میخواد که با مردم که فشاری باشه که این عزیزان آزاد بشن، مثل آقای عزت الله انتظامی که پیام دادن برای آزادی این عزیزان و کسان دیگه. که همین جوری بشه که یک همدلی صورت بگیره که اینا آزاد
بشن. بله آقای سیامک، عرض بدید ازتون این رو بپرسم، شما در مجموع وقت چه نگاهی دارید به دولت حسن روحانی عمل کردش در سال 94 با توجه به اینکه مسئله تحریم ها از یک طرف رفع شده، حل و فصل شده و در اقتصاد کلان ایران مثلا ارتباطات بانکی و اینها خب اتفاق یعنی گشایشی هست، شما اون رو اگر بذارید در کنار این نکاتی که از نظر شما منفی هست چه برایندی بهش میرسید؟
خب اگر میخوام که یک اقتصاد رونقداری داشته باشن، خب باید که با دنیا تعامل کنن. کارشون خوب بوده، این کارهایی که انجام دادن کار مثبتی بوده، کار کمی هم نیست، ولی ما باید بدونیم که آقای روحانی همه کار این مملکت نیستن. یعنی همه چی در گرد قدرتشون نیستن. اگر میگن رفع حصری بشه باید از چند کانال عبور کنه. در مجموع آقای روحانی سعی کردن که تورم رو کنترل کنن که این خوبه که شده، ولی در حوزه‌های دیگه فرهنگی و سیاسی آنچنان پیشرفتی نداشتن، یعنی گشایشی نشده.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از این که برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای تغییر رحمانی. شماره تلفن رو یک بار دیگه برای شما تکرار می‌کنم، اگر وقت نکردید که یادداشت بکنید الان موقعیت خوبیه که قلم و کاغذ رو آماده بکنین. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از تهران آقای حمید روی خط ارتباطی ما هستند. آقای حمید عزیز به شما سلام می‌کنم و همین سوالی که از سیامک پرسیدم رو از شما می‌کنم. تا چه حد شما فکر میکنید دولت حسن روحانی در سال 94 در محقق کردن وعده های خودش تونسته موفق عمل بکنه؟
وقتتون بجاید باور اردام کتنه شما، من اینجا میخوام عرض بکنم با توجه به اوضاعی که الان در کشور پدید آمده و مردم ملموس میبینن و حسش میکنن و داخل کشور دارن زندگی میکنن، چه کسانی که منتقد هستن چه کسانی که اصلا مخالف هستن، در صورت داخل کشور دارن زندگی میکنن و اون چیزی که داخل هست با مستندات و واقعیت میبینن. من سوای اون به قول من رو دیدگاه شخصی نسبت به نظام و غیر نظام، من خود اینجا هستم سوای دعوای شخصی یک ناهی چه حالا توی نظام چه بیرون نظام، ما یک چیزی رو باید متوجه باشیم، واقعیت رو باید ببینیم، یک چیزی که روح باده رو باید ببینیم و ببینیم. کسانی که بیرون هستن اون چیزی رو که داخل مردم توی مردم و این چیزی که مردم در اون خودشون رو دارن ابراز میکنن به شکلی به نوعی.
خب الان شما که داخل ایران هستید نظرتون چیه؟ از شما میپرسم به طور مستقیم. شما
ببینید ما باید یه سری چیزها هست که بر اساس جدایی قلبه ها هست، یه همه این مشکلات در اون هر کشور دیگه هست، ما باید این رو ببینید که آقای روحانی حالا سر هر کسی جواجتی رو حسنی هر چیزه، ولی این رو باید ببینید آقای روحانی ایران رو از وقتی نابودی نجات داد. من باز هم دارم میگم کاری ندارم نگاه هم به آقای روحانی یا جناح یا فلانش اینا چیه، ولی واقعیت به عنوان یک ایرانی به عنوان یک مهندس ایرانی میگم آقای روحانی ایران رو از وضعیت نابودی نجات داد. ما باید این رو ببینیم، این که الان توی مردم در شما توی کوچه بازار ببینید مردم نسبت به آقای روحانی نگاهشون اصلا خیلی متفاوته. این چیزی که کسانی که در بیرون هستن دارن میگن یا اونهایی که خردورزی دارن یا
پس شما در مجموع آقای حمید عزیز شما در مجموع پس مثبت ارزیابی میکنید کارنامه آقای روحانی و دولت ایشون رو؟ اجازه بدید خیلی کوتاه ازتون بپرسم.
باور بفرمایید نظر شخصی من نیست، این واقعیت
از نظر شما واقعیت هستش. اجازه بدید این رو ازتون بپرسم که به نظر شما تا چه حد حالا این مسئله به اون اسمی که آقای خامنه‌ای گذاشته بود برای سال نزدیکه به اینکه همدلی و همزبانی وجود داشته. شما خودتون چقدر دولت رو با خودتون همدل احساس می‌کردید، نزدیک و صمیمی؟
ببینید اگر مردم از این دولت یا از آقای روحانی برشاد این عرکت دیگران انجام میدن همده نبودن ناراحت بودن ازش، مطمئن باشید این محفظیت ها یا این چیزهایی که روخ به اتفاقی روخ نمیدن.
بله صدای شما رو شنیدیم. ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم، شماره ما هست 0042-02-2112-2454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای تقی رحمانی امروز از پاریس همراه ما هستند. آقای رحمانی، اجازه بدید به این نکته اشاره کنیم که سیامک روش انگشت گذاشته بود. میگفت با توجه به اینکه همه چیز در ید قدرت آقای روحانی نیست، خیلی از کارا رو شاید نشه ازش انتظار داشت. با توجه به اینکه مثلا فرض بکنید اگر که واقعا رفع حصر از سران اعتراضات 88 در دامنه قدرت دولت حسن روحانی یا اساساً دولت نباشه در جمهوری اسلامی، باید تا چه حدی این انتظار رو ازش داشت؟ اصلا میشه بر اساس یه همچین چیزی که در ید قدرتش نباشه بهش نمره بدیم؟
ببینید، اصلا من به حسر آقای روحانی نمره نمیدم، رفع حسر در ید قدرت آقای روحانی نیست، این کاملا درسته. ولی ببینید، من از نگاه داخلی ها میگم، اقتصاددان هایی که نهاد محورم و همچنین اطلاعات من دارم در اقتصاد بروکراسی های مثل جناح کارگزاران، این اقتصاد دچار مشکلات اساسی است. آقای روحانی میتوانست این تیم اقتصادیش که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته و یه تیم قوی است، ولی کاملا سیاست های تعدیل اقتصادی آقای هاشمی پیش میبرد با تجدید نظرهای اصلاح کنه، و این یک دو تا دیدگاه اقتصادی است. و اینم بدانید، قول توجه همو دوستمانم باشه، همین آقایان که اومدن تو انتخابات از دولت حمایت کردن، این انتقادهای اقتصادی با آقای روحانی داشتن. ببینید، نقطه قوت پوپولیز همیشه وقتی میآید، یعنی که پدیده احمدی نژاد وقتی دوباره روش میکنه که شما در اقتصاد به اصطلاح بری به سوی تعدیل و یک نابرابری طبقاتی در کشور نفتی به وجود بیاری. این پاشنه آشیل آقای روحانی است. باید این توجه کنه و بخشش برمیگرده به ناتوانی. تمام تبلیغات راست و راست افراطی در سایت ها و روزنامه به خصوص کیهان الان فقط شده که آقای روحانی در این 3 سال گذشته هیچ کاری برای اقتصاد مردم نکردی. بله، طبقه متوسط ایران، افشار متوسط آگاهن، کار آقای روحانی هم بسیار بزرگ رو برجام و همچنین مسائلش. آقای روحانی در مسئله حد اختیاری نداره، تا توازن قوا تغییر پیدا نکند مسئله حد حل نمیشود. رای دادن موسوی کروبی کمک میکند به یه مقدار تغییر توازن قوا. ما میخواهیم بیاییم مصداقی حرف بزنیم آقای روحانی در کجا موفق بوده، در کجا نبوده. ببین، آقای خامنه‌ای میگه سال همدلی دولت با ملت. سایت آقای خامنه ای امروز میگه آقای مراجعه کنندگان به سایت آقای خامنه ای سه تا جمله رو بیشتر برگزیدن: اسرائیل تا 25 سال آینده نیست، دو اینکه تندرو میانه رو نکنید به نفع تندروها، سه اینکه مرا هم تندرو میدانن. ببینید، این آقای خامنه ای با این مخاطب ها درگیره. آیا این همه ملت هم؟ ما اینو درک میکنیم. آقای روحانی یک مانع بزرگی داره، اونم سیاست های رهبری است و تمامیت خواهی سپاه پاسداران در فرهنگ، اقتصاد و سیاست. این کاملا درسته. آقای روحانی بسیار به صلاح تلاش کرده که سهم اقتصادی سپاه کم کنه، مقاومتش سپاه خیلی زیاده، اینم ما میدونیم. ولی دولت یک جاهایی هم میتواند حرکت بهتر اقتصادی بکنه، ولی یک جاهایی هم دولت درست موفق عمل کرده. توی انتخابات لااقل بجز رأی آقای جنتی، لااقل این رأی مردم خوانده شد. خب این یه دستاورده برای دولت، بازسازی نهاد دولت یه دستاورده. ولی باید ببینیم این همدلی که آقای خامنه‌ای میگوید چیست. آقای خامنه‌ای با سیاست‌های آقای روحانی و آقای هاشمی اصلا همدل نیست. بعد این دولت و مردمی هم که آقای خامنه‌ای میگه برای ما روشن نیست. یعنی ما الان
در حقیقت با دو تا دولت مواجه هستیم، یک دولت قدرتمند که حکومت ایرانه و آقای خامنه‌ای هست و یک دولت بوروکراتیکی که بخشی از قدرت است شاه روحانی. اینا همه قابل درکه، ولی این همدلی دولت و ملت که آقای خامنه‌ای گفت، معلوم نیست آقای خامنه‌ای به کجا به کدام نیرو میگوید همدلی. ببین من یه مثالی بزنم، در مراسم فستیوال جشنواره فیلم معمولا اول فیلم ها نمایش داده میشن، بعد بهترین فیلم انتخاب میشه. در ایران فیلم هایی که نمایش داده نمیشن میرن جشنواره جایزه داده میشود، یعنی از موضع بالا یک نفر میآید، مثل آبسلاخ بزرگ آقای فیلم سریال شهرزاد یک سال اعلام میکند و میخواد همه تو اون سمت برن، در صورتی که در نظام جمهوری و مردم سالاری که دیگه یک نفر نمیتواند در نقش بزرگ آقا ظاهر بشود. بزرگ آقا یعنی یک تصمیم گیرنده قوی، یک تصمیم گیرنده قوی که هر چی دلش خواست میگوید و مردم باید به دنبالش برن. مردم الان چندین سال از هر سال میان میگن بزرگ آقا میگن آقا این کار نکن، این کار درست نیست. آقای روحانی الان با این مردم همراهه، این کاملا درست.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ شنونده هامون که پشت خط مدتی هم منتظر بودند. علی از نروژ روی خط ارتباطی ما هست. اجازه بدید پیش از این که با علی صحبت کنیم، شماره تلفن رو یک بار دیگه براتون تکرار کنم: 00420221122454. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و از شما میپرسم، شما البته خارج از ایران هستید، ولی با توجه به اینکه حتما تحولات ایران رو دنبال کردید، با توجه به اون چیزی که دیدید، نظارگرش بودید، چه کارنامه‌ای می‌بینید برای دولت حسن روحانی در سال 94؟
آقای بغراتی گرامی، من هم به شما و شنوندگانتون و مهمان برنامه سلام میکنم و نوروز را شاد باش میگم، با این امید که سال خوبی در پیش روی داشته باشیم. ببینید، باید ببینیم از چه منظری میخواییم به کارنامه آقای روحانی نگاه کنیم. بگم آن من اگر من بخوام از منظر یک کنشگر سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی نگاه کنم، یک نمره به آقای روحانی میدم. اگر من بخوام از دید هوادار نظام جمهوری اسلامی نگاه کنم، یک نمره دیگری میدم. از منظر یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بگمان من، آقای روحانی نمرشون به هیچ وجه قابل قبول نیست، چرا که حتی نزدیکترین افراد به خودشون یعنی اصلاح طلبان رو هم نتونستن از زیر تیغ حاکمیت بیرون بیارن. اما
به هر حال آقای علی عزیز، ارزو بدید تا همین جا که گفتید بخش دوم صحبت شما رو مربوطه میشنویم. به نظر شما این که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به هر حال جناح میانه روتر اسمشو بذاریم یا جناح نزدیکتر به اصلاح طلب ها تونستن موفقیت هایی کسب بکنن، از جمله در مجلس خبرگان تونستن لیست خودشون رو یک سره وارد مجلس بکنن، در تهران تونستن مجلس شورای اسلامی لیست خودشون رو یک سره به عنوان 30 نفر اول وارد مجلس بکنن، به نظر شما اینها موفقیت برای آقای روحانی نبوده؟ یا از اون طرف مسئله برجام و حل و فصل تحریم ها؟
من با همینجا با این تحلیل شما یه مقدار مشکل دارم.
این پرسش من البته
بله، اگر افرادی مثل امامی کاشانی و دورگ نجف آبادی به عنوان میان رو تر باشن، خب من نمیدونم واقعا چی بگم، درست چه نمره بدم. بنابراین من با این تحلیل یه موقع مشکل دارم.
متوجه هستم.
ولی من اگر بخوام از منظر یک هوادار جمهوری اسلامی به آقای روحانی رأی بدم، نمره بدم، نمره کاملا قابل قبول بهشون میدم. بخاطر اینکه ببینید آقای بغراتی عزیز، جمهوری اسلامی طی دو دهه اخیر یک سیاست خیلی جالبی رو ماهرانه طراحی کرده و دوستانی مثل مهمان شما آقای رحمانی هم قطعا به اصطلاح هم با این سیاست آشنا هستن و هم با این سیاست خوب همراهی میکنن، به این دلیل که جمهوری اسلامی با یک مهندسی در واقع میخواد دعواهای درون حاکمیت رو به جامعه منتقل بکنه، از یک سو از شکل گیری یک قطب مستقل، یک اپوزیسیون واقعی جلوگیری بکنه و اعتراضات رو به دامن جناح اصلاح طلب برسه. به قول دوستان نهضت آزادی، هر کی از قلعه خارج شد خندقهای دورور قلعه بگیرتش، و از طرفی دیگه خود اصلاح طلبان رو هم کنترل میکنه و حتی نمیگذره خود مطالبات حداقلی اصلاح طلبان هم پیش برن. یعنی بنابراین اصلاح طلبان بیشتر از آن که به طور واقعی برای جامعه مدنی مفید بوده باشن، هرچند که گاهن ممکنه یک همسویی هایی بین اصلاح طلبان و بسیار جامعه مدنی شکل گرفته باشه، ولی غالبا به گمان من اصلاح طلبان در خدمت بازتولید وضعیت موجود بودن و از حرکت جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب پیشگیری کرد.
خب اگر اینطور باشه چرا اصلاح طلب ها اساساً میخوان که بیان، فرض کن اگر که در پی به اصطلاح وضعیت حفظ وضعیت موجود باشن اونجوری که شما میگید، چرا اصلا وارد بحث انتخاباتی رقابت ها میشن؟ چرا فرض کنید که طرح میدن برای این که از نظر خودشون به طور نسبی جامعه باستری داشته باشن یا سیاست های باستری داشته باشن؟ خب شرکت نمیکنن در انتخابات.
در مرحله اول آقای بغراتی عزیز، درگیری بر سر سهم از قدرت و ثروت، و در مرحله دوم بالاخره اختلاف میان سیاست های جناح ها. شما نگاه کنید در ایالات متحده آمریکا هم شما به اصطلاح اختلاف رو میبینید، در خیلی جاهای دیگر هم میبینید. یعنی این اختلافات بالاخره ما با یک جمهوری اسلامی یک پارچه مواجه نیستیم. و من هم
منظور شما اینه که از حفظ وضعیت موجود منظورتون این هست که نمیخوان که اتفاق خیلی بزرگی یا فرض بکنید که اتفاق بنیادینی بیفته در ممنونم از شما.
تولید نظم موجود به اشکال در واقع مورد قبول خودشون و به اشکالی که مثلا مورد توجه خودشون باشه. اما اصلاح طلبان بیش از اون که هر چیز دیگری رو بخواهن، دغدغه اصلیشون در واقع مخالفت با تحول بنیادین در ایران، چیزی که من از خود آقای رحمانی مهمان گرامی شما بارها و بارها شنیدم و از خیلی از دوستان دیگری در همسو با اصلاح طلبان هستن در خارج از کشور.
اجازه بدید همین الان صحبت آقای رحمانی رو بشنویم پیش از اینکه بقیه شنونده ها رو بگیریم، به خاطر اینکه در مورد ایشون به طور مستقیم صحبت کردید. آقای رحمانی، صحبت های آقای علی رو شنیدید.
ببینید این دوست ما علی آقا با یک چه در نظر میگیره؟ واقعیت نیست که ایشان از یک اراده و یک مردم گفت. ببینید اساسا در زمین قدرت بازی فعلی در ایران، دموکراسی خواها و جامعه مدنی ایران چقدر قوی است و این اپوزیسیونی که ایشان میگوید شکل بگیره چقدر هم هدف هستن. شما تقدر بگید همچه حالاتی وجود نداره. شما ببینید این که ایشان میگه از این طرف میگه جامعه حکومت به سلام مدیریت میکنه، از این طرف میگه یک پارچه نیست، جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب، این انقلاب جناهای گوناگونی توش بودن، ملی مذهبی ها به اصطلاح حذف شده ها هم یعنی دارن هزینه میدن. اینکه جریان ملی مذهبی میاد اصلاحات رو تایید میکنه و حمایت انتقادی میکنه، این به این مفهوم نیست که به نظام دلبستگی داره. تحول جامعه رو در قدرتمند شدن جامعه مدنی میبینه، تجربه انقلاب داره. شما دقت بکنید سپاه پاسداران ایران، آقای خامنه ای دنبال تمدن جهان اسلامی، سپاه پاسداران وارد معادلات جهانی شده، با آمریکایی‌ها به اصطلاح قدرت سپاه پاسداران.
آقای رحمانی اجازه بدید من اینجا سوالی رو که شاید سوال علی هم میتونست باشه اینجا از شما بپرسم. میگید که گروه‌های مثل ملی مذهبی‌ها یا افرادی که به هر حال در مقاطعی بنابر حرکت‌های تاکتیکی یا استراتژیک از اصلاح طلب‌ها دفاع کردند، به طور مکرر کردند یا به طور مقطعی کردند، صحبت علی یا افرادی مثل علی این هست که اون اصلاح طلب‌ها به دنبال تغییر بنیادین در جامعه نیستند و در نهایت اون میزان تغییری که رخ میده در جامعه، در حوزه سیاسی یا در حوزه اجتماعی، دامنش اونقدری نیست که بتونه جامعه مدنی رو وادار بکنه یا این موتور سنگین جامعه مدنی رو به کار بندازه برای اینکه تغییر تحول بزرگ و بنیادینی بخواد رخ بده. بحثشون اینه.
خیلی ساده من جواب بدم. اگر این موتور را بیفته و جامعه زنده بشود کی میخواد جلوشو بگیره؟ بس اینه که این جامعه باید زنده بشه.
خب چرا نشده تا حالا آقای رحمانی؟ در دوره 8 سال آقای خاتمی که به هر حال در حوزه جامعه مدنی کارهایی هم انجام شد، گروه‌های سازمان‌های غیر دولتی جون گرفتن، پا گرفتن، ولی بعد دیدیم که از بین رفت. الان در دوره آقای روحانی هم به رغم اینکه گفته میشه فرض کنید در دانشگاه‌ها شاید بیشتر یه مقداری به اصطلاح فعالیت سیاسی صورت می‌گیره، اما ما می‌بینیم که شاید یک دهم، یک بیستم اون میزانی که در سال‌های اول آقای احمدی نژاد بود وجود نداره. یعنی سرکوب شده، یعنی از بین رفته.
این حرف را کاملا درسته. یه دولت نفتی پول اومده خرج کرده، جامعه سرکوب کرده. ولی راه دیگر چیه؟ راه دیگر اینه که شما نه آلترناتیو تغییر داری، ولی شما یه چیزی هم در نظر بگیرید. این مردم حافظه تاریخیشون از دست ندن. من یه مثالی میزنم. آقای مصدق 3 نفر کشتنش، آقای مدرس اصلا فراموش شد، ولی موسوی و کروبی الان با وجودی که هستن تو جامعه زندن. تحول تدریجی است و تا جامعه مدنی هم قدرتمند نشه دموکراسی نمیاد. این در دوره اصلاحات اشتباهات زیاد صورت گرفت. ملی مذهبی ها منتقد اصلاح طلبان هم بودن. اصلاح طلب ها دولت محور هم به قدرت فکر میکنن. ما کاملا ولی همه اصلاح طلب ها میتونه نیستن. ولی دقت بکنید روندی که آقای خاتمی توش حاکم بشود فضا برای جامعه مدنی بیشتر میشه.
بازتر به نظر شما فردون. بعد ممنونم از شما آقای رحمانی. ارزه بدید که اگر ارزه بدید بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا و دوباره برگردیم این بحثمون رو ادامه بدیم. یه مقداری هم البته به خاطر صحبت‌های علی و نکاتی که اشاره کرد از محور اصلی بحث کمی فاصله گرفتیم. ارزه بدید که از شنوندگانمون دوباره بحث اصلی رو و پرسش اصلی رو مطرح بکنیم، اینکه تا چه حد با دولت احساس همدلی و همزبانی می‌کردند، یا نه بهتر بگیم چقدر فکر می‌کنن که دولت در سال گذشته با اونها همدل و همزبان بوده. امروز بحث ما هست در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. آقای منصور از آلمان به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما درباره سوال برنامه.
با درود به شما و با تبریک سال نو به شما و همه هموطنان آگاهمون در ایران و سراسر جهان. به نظر من این هموطن آخرمون علی آقا که زنگ زده بودن خیلی منطقی به اصطلاح میگفتن، من صحبتشون خیلی منطقی و واقعی بود. به نظر من مثلا هرچه حضور این دولت که این به اصطلاح این سال که سال همدلی و همزبانی شده بود بین دولت و ملت، به این ملت دیگه هر چی که این دولت و این نظام میخواست از جنگ و از تحمل تحریم و همه کاری رو که دولت میخواست کردن. ولی همین آقای روحانی چه قول و قرارهایی داده بود که آی گرانی رو کنترل میکنه، حتی تورم رو پایین میاره، نمیدونم آزادی احزاب و سندیکاها و آزادی فردی و آزادی زنان و الاخر. اولین روز هم قرار بود اولین روز اقدامش هم نجات دریاچه نزاهیه باشه. اصلا این آدم هیچ کاری نتونست بکنه.
پس به نظر شما
حتی اون
به نظر شما پس بله. کارنامه مردودی داشته آقای
کارنامهش زیر صفر. اصلا مردود که چه هستان باید اصلا دیگه ممنوع ورود باشن اینا به دو جهان سیاست.
ممنونم از شما آقای منصور. ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که بریم به ایران و همراه بشیم با آقای سلیمان از آمل. سلام میکنم به شما آقای سلیمان عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما عمل کرده دولت روحانی چطور بوده در سال 94؟
سلام وقت شما بخیر، تبریک سال نو خدمت همه شما شنوندگان محترم. به نظر من مردم ایران با دولت خوب تا کردن، یعنی واقعا همدل و همزبان بودن، چون که من تا حالا ندیدم دولتی تو ایران به سر کار بیاد و مردم بخوان باش دشمنی اونو از خودشون ندارن. دولت که سر کار میاد مردم از خودشون میدارن و آقای روحانی هم تو یه فروری خوب پیش داشت میره، ولی متاسفانه با این بدعهدی آمریکا متاسفانه ظاهرا خیلی ضرر کرده. شما میبینید همین چند روز میشه 10.5 میلیارد دلار از سرمایه مردم ایران به بهانه 11 سپتامبر هیچ ربطی به مردم ایران نداره از پولای بلوکش دارن و هر روز به یه بهانه دارن یه جور به مردم ایران زدن، یه روز به بهانه تحریم موشکی. و اینجا
پس به نظر شما آقای روحانی در سیاست خارجیش اشتباه عمل کرده و نباید به توافق اتمی تن میداد، صحبتتون اینه؟
نه، به نظر من باید بیشتر رو حرف رهبر ایران مایه می‌ذاشت که میگفت آمریکا قابل اعتماد نیست، چون مردم ایران سابقه خوبی از آمریکا از کودتای 28 شد ما گفت تا کودتای تبعث
خب آقای خامنه‌ای که در نهایت برجام رو تایید کرد.
بله دقیقاً همین هست، برجام تایید شد، ولی میگم نباید زیاد دل به کشور آمریکا، یعنی از اون طرف از توافق خوبی بسته شد، ولی من زیاد دل به شرایطی که اونا و دل به توافق اونا بستن به کشور آمریکا، یعنی باید کشور آمریکا و غرب برخورد کرد.
در حوزه سیاست داخلی چطور فکر میکنید؟ تا چه حد در حوزه سیاست داخلی آقای روحانی موفق عمل کرده با معیارهای شما؟
به نظر آقای روحانی خیلی بیش از حد میگم مایه گذاشت رو همین توافق، یعنی دیگه خیلی از کارا داخل و شاید میشه گفت نیمه تعطیل کرد و حالا الان مردم ایران که این همه ازشون وعده و وعید داده شده الان منتظرن، یعنی اگه آقای روحانی نتونه بعد از این توافق انتظارات مردم برآورده کنه واقعا دیگه ما دو سال دیگه مردم به این طیف دیگه مطمئنا رو نمیارن و به طیف مقابلش رو میارن.
ممنونم از شما آقای
متشکرم
از شما آقای سلیمان عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00 0420221122454 آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط برای ما نظر خودتون رو بنویسید. سعید برای ما نوشته خانه از پایبست ویران است، آمدن روحانی فقط برای مدتی خطر جنگ را از سر ما و بخشی از دنیا کاهش داد، وگرنه اوضاع اقتصادی چندان رو به راه نشده. مشکل اصلی ایران و ملتش وجود یک نظام ناتوان و ناکارآمد است که ترسیم سیاست‌ها و چشم‌اندازها و روابط و دیگر و غیره همه دست یک نفر یا یک طبقه بیخبر از دنیاست. این بخشی از صحبت‌های آقای سعید بود که در صفحه فیسبوک ما نوشته. شما هم میتونید بپیوندید به بحثی که اونجا در جریان هست و من سعی می‌کنم تا اونجا که امکان داشته باشه این پیام‌ها رو در ادامه برنامه بخونم. آقای امیر از تهران روی خط ارتباطی ما، سلام می‌کنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما درباره آقای روحانی، خب مثل اینکه متأسفانه تلفن ایشون قطع شده، اجازه بدید بریم سراغ دوست دیگری در تهران، آقای فرهاد. آقای فرهاد به شما سلام میکنم و شما نمره آقای روحانی رو در همدلی و همزبانی با مردم چند میدید؟
سلام میکنم به شما آقای بغلتی و به همه شنوندگان. امیدوارم که سال آینده سال خوبی داشته باشن، نسبت به امسال حالا در عرصه‌های مختلف زندگیشون موفقیت بیشتری کسب کنند. در مورد سوال برنامه‌تون، ببینید ما باید به صورت واقع میدانه نگاه کنیم که خب دولت آقای روحانی چقدر امکانات در اختیارشون بود، چقدر جای مانور داشتن، چقدر بهشون فرصت داده شده برای کارها تا بشه به این بحث رسید که مردم چقدر با آقای روحانی و دولتشون همزبان بودن و آقای روحانی چه کرد داره من.
خب برداشت شما چیه؟
بزرگترین معیاری که بنده برای این که مردم به دنبال این بودن که تقویت کنن دولت آقای روحانی رو در عرصه بیرون المللی این بود که اومدن و در انتخابات شرکت کردن. ما یه انتخابات بسیار بالایی داشتیم، حالا 40-50% هم حامیان آقای روحانی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان وارد مجلس شدن، بقیش هم حالا سوگرایان بودن. پس مردم کاری که میتونستن بکنن برای آقای روحانی کردن، اما در مقابل متاسفانه باید گفت که دولت آقای روحانی به خاطر اشتباه استراتژیکی که از روز اول انجام دادن و اون این بود که همه تخم مرغاشون رو در سبد هسته‌ای گذاشتن، به خاطر دیدگاه خاصی که در مورد سیاست خارجی دارن نسبت به کشورهای غربی به خصوص آمریکا نگاه مثبتی دارن که البته همیشه هم ضربه خوردن، حالا بالاخره خود آزمونده را آزموندن. خطاست من موندم آقای روحانی با اینکه قبلا خودشون چند بار از ضرباتی که بخصوص آمریکا در دوره‌های گذشته به قول‌هایی که داده بود روایت کرده، متأسفانه این بار هم ما شاهدیم که علارغم اینکه به مردم قول داده بودن که از طریق برجام میتونن تحریم‌ها رو بردارن، رفاه عمومی بیارن، اشتغال زایی بکنن، ما متاسفانه میبینیم عقبگرد در زمین رخ داده.
چطور عقبگرد رخ داده آقای فرهاد؟
خب ببینید مثال خیلی واضح بزنم، 26 مهر ماه روزی بوده که اعلام شده تحریم ها روی کاغذ لغو خواهند شد، دولت ها میرن سراغ این که تعهداتشون رو انجام بدن، یعنی تعهداتی که دارن انجام بدن. به صورت مثال ایران میاد
خب از پولهای بلوکه شده پرداخت شده به ایران، ایران به شبکه سویفت وصل شده، این اتفاقات به هر حال در پی برداشته شدن تحریم ها انجام شده.
چقدر مبلغ بلوکه شده، چقدر پرداخت شده؟ من حتی خود آقای روحانی هم همچنین ادعایی نشدن، یا خود همین هفته قبل آقای روحانی در نشست خبری که داشتن خودشون گفتن که سویفتی هم که گفتن لغو شده باز هم برخی مصادیقش مونده. این یعنی معنیش یک چیزه، اصل تحریم سویفت برداشته نشده، مصادیقش کم شده. یعنی
نه اینطور نیستش آقای فرهاد، اینطور نیست. شما الان دارید واقعیت رو به شکل دیگه ای جلوه میدید. اتفاقی که افتاده این هست که تحریم ها برداشته شده به طور قانونی، الان منعی وجود نداره برای ایجاد ارتباط تجاری با ایران، اما در این حال روندی که باید طی بشه برای برداشته شدن تحریم ها روند یک شبه نیست، همونجوری که احتمالاً اکثر مخاطبان ما میدونن، همونطوری که در خبرهای مختلف هم شنیدیم، از جمله این که فرض کنید بانک ها، خیلی از بانک ها، بانک های خصوصی خودشون همچنان احساس خطر میکنن و ریسک به گفته خودشون نمی کنن که بخوان ارتباط بانکی و مالی رو به شکل قبل برگردونن با ایران به شکلی که چند سال پیش بوده. برای همین به هر حال این روند آغاز شده و این عقب گردی رو که شما میگید من متوجه نمیشم کجاست.
آقای بغراتی عزیز، ببینید این صحبتی که شما کردید ما منظورم خلاف واقعیت صحبت شماست. اگر خود آقای ظریف آقای صالحی که دیگه مسئولین هستن صداشون در رادیو میگن آمریکا تو خودتش تأخیر داره، این اولندش. دومی صحبتی که من خدمتتون عرض کنم اینه که مگر شما نمیگید بانک‌های خارجی میترسن اینجوری بشه و فلان؟ خب ایران اومده به تعهداتش عمل کرده دیگه. طرف مقابل
خب ببینید آخه داستان اینه که کشورهای حالا البته من دوستان دیگرم باید بیان روی خط صحبت بکنن. خیلی کوتاه بهتون میگم به خاطر اینکه شما این نکاتی میگید که درست نیست. مثلا فرض کنید که بانک های خارجی اروپا و آمریکا اینا اینطوری نیستش که دولت رئیس تمام بانک های کشور باشه که نمیتونه به بانک دستور بده که بیا برو با ایران رابطه برقرار کن. حتما میدونید مثل بانک ملی و ملت و تجارت و اینا نیستن که
میتونه این فضایی که ایجاد شده اینا میترسن. خب برای شنا راحت بکن بگه آقا نگران نباشید برید.
خب اینا که گفته نمیان. نه بحث اینه که ببینید بانک اجازه بدید حالا به دوستان دیگر هم وقت بدیم که روی خط بیاد صحبت بکنم، ولی بانک نهاد جداگانه ایه در سازوکار اقتصادی غربی در اروپا آمریکا. حتما شما مطالعاتون انقدر هست که بدونید جدا از دولت عمل میکنه. مثلا فرض کنید بانک آف امریکا یا نمیدونم سیتی بانک آمریکا که از بانک های خیلی بزرگ هستند، دولت آمریکا نمیتونه بهشون دستور بده که این کارو بکن اون کارو بکن. مثلا فرض کن در مراودات مالیت به این شکل عمل کنه. نظارت کلی وجود داره ولی اینطور نیستش که بگه حالا حتما از فردا بیا برو با ایران رابطت برقرار کن. یه مدیریت جداگانه داره، بخش خصوصی به حساب میاد. به هر حال ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای رحمانی و نظر ایشون رو بشنویم. آقای رحمانی صحبت‌ها رو شنیدیم. خب دو نفر به طور مشخص یعنی هر ستاشون در واقع به طور مشخص خیلی انتقاد داشتن به عمل کرده آقای روحانی، آقای سلیمان و آقای فرهاد از نگاه دیگری میدیدن مسئله رو، آقای منصور نگاه متفاوتی داشتن و بیشتر مخالف کل حکومت بودن. میخواستم ازتون بپرسم که حالا یه مقداری اگر که در مورد اینا میخواین صحبت بکنین کوتاه نظرتون میشنم، بعدش میخوام بپردازم کمی به مسئله حقوق بشر. وضعیت حقوق بشر طی یک سال گذشته بسیار وخیم توصیف شده از طرف سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر و حقوق مدنی، سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، مثل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که گفته شده بود نزدیک به 1000 اعدام در سال پیش خورشیدی در ایران صورت گرفته. تا چه حد دولت میتونه اعمال نفوذ بکنه، اعمال قدرت بکنه؟ آیا اینطوره که واقعا آقای روحانی به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی کاملا دستش بسته است از هر نوع اعمال قدرتی در کاری که قوه قضایی یا حاکمیت انجام میده؟
ببینید این نکته اما مقدمتا در مورد من دوستان بگم عبور کنم. ببینید این توقع بیش از حد در از حکومت، همه چی از حکومت خواستن آقای روحانی یا مثلا هم دوستان هم کسایی که در اپوزیسیون هستن، همون جایی که در بقول مرف الان کتانی هستن که توی بخشی از مثلا حتی حکومت هستن موافق و آقای روحانی هم مخالف و آقای روحانی هستن، اینجا مشکل جامعه ماست. اما مسئله اصلی این بحث حقوق بشر دو مسئله است. یکی رعایت موازین حقوق بشر، بله ببینید بسیار سخت‌تر شد، ولی یک جامعه‌ای هم در تقلای حقوق بشر. من به عنوانی که هم در دوران بسته زندان بودم، هم در دوران باز زندان بودم، نیمه باز زندان بودم، یه موقع آدم توی گوشه خیابان میزنن تو سرش، میبرن بازجویش میکنن، سالها زندان میندازن، یه بار شما رو میگیرن میدونن، یه دفاعی بکنی، یه سرصدایی بکنی، تعداد زندان اعدام به اصطلاح حکم سنگین بیاد پایین. فرق دهه 60 با دوره آقای خاتمی برای من بیرون از حکومت بودم و وقت جامعه مدنی ایران این بوده. ببینید حقوق بشری که اجرا موازین، الان آقای ظریف میاد میگوید آقا جان ما حاضریم گفتگو کنیم، ولی خب از مسائل جمهوری اسلامی هم دفاع میکنه، ولی وزیر امور خارجه آقای احمدی نژاد اصلا میگه حقوق بشر یا کیلو چند. ببینید یه مسئله مهمی که اپوزیسیون دموکراسی خواهد از 100 سال اخیر ایران توجه نکرده میزان توانشه و میزان قدرت دموکراسی خواهد ایران و منطقه خاورمیانه است. ما در فضاهای نیمه باز مثل آقای دولت آقای روحانی اگر تو سرمان بزنن میتوانیم فریاد کنیم و یه جاهایی فضا رو بهتر کنیم. ببینید شورای نگهبان حاضر نبود دیه زن مرد برابر کنه، این فشار جامعه مدنی بود، منتها باید بستری هم در دولت باشه.
آقای رحمانی در عین حال میبینیم که یک سری از من متوجه هستم منظورتون چیه، ولی در عین حال میبینیم که یک سری از آمارهایی که در میاد نشان از اون داره که نوع نگرش حاکمیت به مسئله حقوق بشر، چیزی مثل اعدام به عنوان مثال، نه تنها تغییر نکرده بلکه یک مقدار زمخت‌تر شده، و از اون ور میبینیم که خب دست کم نمود بیرونی و نمود خارجی نمیبینیم، برخوردی از طرف آقای روحانی نمیبینیم.
ببینید یه نکته، آقای روحانی به اعدام آقای بابک زنجانی اعتراض کرد. یه دوون آقای روحانی
حتی اون بحث سیاسی بود آقای رحمانی، اونو میگفت اعدام این مشکلی رو حل نمیکنه، دست های پشت پرده کیه، در واقع جناح مخالف خودش رو داشت میزد.
من اینجا از آقای روحانی توقع ندارم، من اینجا جامعه مدنی توقع دارم و مجلسی که میاد، مجلسی که حتی تو کار میدونه بکنه، این یکی اینکه لایه مواد تنظیم کنه و دولت در فشار افکار عمومی قرار بده، یک اصلاح فساد اقتصادی و بوروکرات ها در ایران و اینکه اقتصاد مقامات آقای خاتمی خامنه ای نمیشه، دو اینکه نهادهای مدنی در ایران به لحاظ عمومی و حکومتی مشروعیت پیدا کنن و یا آرام آرام قانونی بشن. این یکی به شما دقت کنید اعدام ها الان قوه قضاییه ایران تقریبا آماده شده است به خاطر فشار خارجی و افکار عمومی، احکام مربوط به اعدام مواد مخدر که بیشترین احکام
بله. گفتن اینطور هنوز
این آبادگی باید از طریق فشار نماینده ها و جامعه مدنی تزریق بشود. ببینید یک موقع نیروی دموکراسی خواه نیروی فشار هست، یک موقع نیروی تعیین کننده هست، نیروی دموکراسی خواه در ایران نیروی فشار هست. اگر تدشار توهم قدرت بشود همون میزان مثبت بودن اوزار مدت خواهد داد. این واقعیت جامعه ایران هستش. ببینید این رأی سلبی چه معنی داره در یک جامعه ای که آقایان میگن که مردم آمادگی دارن و دولت و اصلاح طلبان جلوشون رو گرفتن، رأی مردم سلبی نیست که، مردم میان رأی نمیدن، تحریم میکنن، تو خیابانم میان و حکومت وادار به عقب نشینی تا تغییر میکنن. ما میدونیم این قدرت نیست، اینجوری نیست که مردم به حرف به خلافات اصلاح طلبان برن، توان خودشون در نظر میگیرن. این رأی سلبی در ایران معنی داره دیگه. به این خاطر مسئله حقوق بشر به نظر من از این منظر باید حل کرد. دولت آقای روحانی نمیتونه نقش اپوزیسیون بازی کنه، این نماینده های مجلس هستن اگه درست عمل کنن و جامعه مدنی پیگیر که مدام هم سرکوب میشود باید این مسئله رو پیگیری کنه.
ممنون.
این بعد تبدیل به قانون میشود.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، در دقایق باقی مونده نظر اونها را هم بشنویم. آقای علی از آمریکا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز، و شما چی فکر میکنید مشاهداتتون از عمل کرده دولت آقای روحانی در زمینه اون اسمی که برگزیده شده بود برای سال 94 رو در این سال چطور میبینید، همدلی و همزبانی با مردم؟
منم متقابلا سلام عرض میکنم و سال فرارسیدن سال نو رو به شما و تمام شهروندگان شما تبریک عرض میکنم. اگر شما اجازه بدید من در چند دقیقه یه مسائل کلیتر اگر عرض بکنم،
خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه اگر خواهش کنم صحبت بکنم.
در مورد موضوع برنامه تمرکز آقای روحانی و تمام اصلاح طلبان هم در چارچوب همین مسئله که من فهم کرد قرار میگیره. تاریخ جمهوری اسلامی در 37 سال گذشته سه تا نقطه عطفی داشته که من خیلی خلاصه سعی میکنم این سه تا نقطه عطف رو عرض کنم.
خواهش میکنم ازتون به طور مشخص در مورد سیاست آقای روحانی در سال 94 صحبت بکنید، چون اگر بخوایم در مورد نقاط عطف جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته صحبت کنیم بحث خیلی طولانی و گسترده میشه.
من سعی میکنم خیلی خلاصه عرض بکنم، چون من دو تا مسئله هست. یکی این که امیدواری به نهادهای مدنی در ایرانه که با عملکرد نهادهای مدنی با یه نقطه‌ای برسیم که بتونیم آزادی‌های نسبی در ایران به دست بیاریم. نقطه نظر دیگر اینه که هیچ گونه توقعی نمیشه داشت از جمهوری اسلامی. اگر هم آزادی‌های نسبی به توسط قوانین نهادهای مدنی ایجاد بشه، باز هم به زمان‌های مختلف سرکوب خواهند شد و حتی اقتصاد ایران. اگه این نقطه عطف رو خیلی خلاصه عرض خواهم کرد، یکی راجع به مسئله زمان گروگانگیری در ایران بود. وقتی انقلاب ایران اتفاق افتاد، حمایت های کشورها و نهادهای مدنی در تمام ایران دنیا از انقلاب ایران وجود داشت. عملکرد اشغال سفارت آمریکا باعث شد که این حمایت ها از بین بره و مسائل مالی خیلی شدیدی رو دوش ایران اتفاق بیفته و هیچ گونه امتیاز سیاسی و مالی ایران از این نقطه نظر به دست نیاورد. نقطه دوم مسئله جنگ.
یکم خلاصه تر خواهش میکنم آقای علی عزیز.
نقطه دوم مسئله جنگ بود. در یه زمانی جنگ میتونست تموم بشه که ایران با 5 میلیون و 5,000 نفر یا 6,000 نفر کشته در جنگ و امتیازات اقتصادی زیاد که اون هم متاسفانه بنا به دلایل ادامه پیدا کرد که میگن 600,000 نفر تا 1,000,000 نفر و هیچ گونه امکانات اقتصادی هم برسن. مسئله سوم مسئله اتمی غذایی است که 12 سال ایران هزینه زیادی رو پرداخت کرد برای این مسائل و نه تنها هیچ گونه امتیازی به دست نیاورد و حتی طبق قانون استیت دپارتمان.
ببخشید این بعد متوجه صحبتتون شدیم، این چه ربطی الان به پرسش من در مورد عملکرد آقای روحانی داره؟
تنها یک مسئله درش نهفته نیست، یعنی که هیچ کدوم این عملکردها بازیابی نشد که چرا این همه خسارت به مردم ایران، به ملت ایران، فقط به خاطر اینکه یک نقطه در قانون اساسی ایران نهفته نیست، اون ولی فقیه هست. بنابراین تمام اصلاح طلبان حتی در تمام موارد هم بخوان کارهایی رو انجام بدن، به خاطر این اصله که در قانون اساسی هیچ گونه امتیازاتی برای ملت ایران ایجاد نخواهد.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. آقای بهمن از بریتانیا آخرین شنونده‌ای هست که وقت داریم روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای بهمن عزیز، خیلی وقت کوتاهی داریم، خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید که نظر شما در مورد عملکرد رو.
سلام میکنم سال نو به شما و همه عزیزان مبارز در میان، به خصوص خانم نرگس محمدی زن مبارز ایرانی مبارک باشه. عرض کنم جنگ سنت و مدرنیته در ایران از زمان مشروطیت آغاز شده. پیروزی خیلی خیلی کم مدرنیته رو در این انتخابات به همه تبریک میگم. همونجوری که این دوستان میگن جامعه مدنی واقعیت باید شکل بگیره. ما کوهی از جوانان تحصیل کرده متمدن امروزی در ایران داریم. دیگه اون حالت نیست که مذهب سنتی حکومت اسلامی رو مطرح میکرد، جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. همین جمهوریتش باعث شد که انتخاباتی درش باشه و همین انتخابات باعث شد که منی که یک پزشک بودم هیچ وقت صندوق رأی رو نمیشناختم، نمیشن نماینده معلم کیه، برم و پای صندوق رأی بدم و موازه باشم کسی به سر خلاف نکنه. یعنی از خونه که میای بیرون تا پای صندوق رأی کلی چیز یاد میگیری.
ممنونم از شما.
جامعه مدنی شکل میگیره و مدرنیته به هر حال همه اینا رو زیر دست پا خورد. آقای روحانی یه چیزی رو میگه.
ممنونم از شما، ببخشید ما وقت بیشتری نداریم، عذر میخوام ازتون. آقای بهمن عزیز دوست داشتم بیشتر گوش بدیم صحبتتون رو، بعد صحبت پایانی آقای رحمانی رو در 60 ثانیه بشنویم. آقای رحمانی در پایان برنامه میشنویم جمع بندیتون رو.
ببینید به نظر من با این مجلس و این فضا الان آقای روحانی میتواند صدای دیگه ای هم بشنود، اون صدای بخشی از جامعه مدنی ایرانه. این صدا میتواند کمک آقای روحانی باشد در مقابله با آقای به سیاست آقای خامنه ای و راستگرا.
حتی اگر این صدای جامعه مدنی اصلا وجود داشته باشه دیگه، چون چندان شنیده نمیشه چیزی.
این صدا هست، این صدا هست، این صدا باشه که پراکنده هست. چون جامعه مدنی ایران ژله ای است. وقتی با شما چند تا نماینده مثل آقای علی مطهری باشه، افراد بدونن به مجلس مراجعه کنن و چند تا نماینده بتوانن خواسته های مردم رو در نطقهای پیش از دستور بگن، اینا 100% موج ایجاد خواهد کرد. این موج ما تو انتخابات دیدیم. بله این جامعه مدنی قوام نگرفت، اگه قوام گرفته بود که ما دموکراسی داشتیم، ولی این جامعه ژله ای میتواند الان بهتر از گذشته با توجه به نتیجه انتخابات عمل کنه. هم فشاری بر آقای روحانی باشه و هم اعلام به آقای خامنه‌ای که ما اون سیاست‌های شما رو قبول نداریم و راست افراطی نماینده افکار مردم ایران نیست. به کسانی که به سایت شما مراجعه میکنن و به به میگوین به جملات شما، اینا اکثریت ملت ایران نیست.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که امروز ما را از پایتخت فرانسه از پاریس همراهی کرد. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که بار دیگه ما رو در یک عصر جمعه تنها نگذاشتید و همراهی کردید ما رو. در اتاق فرمان دوستان و همکارانم ژان خاکزاد، سام خاکزاد و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر در این برنامه وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، از شما عذرخواهی میکنم و دعوت میکنم ازتون که تماس بگیرید با شماره تلفن پیامگیر ما که هست 00420221122112. صحبتتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش مختلف خبری این صحبت ها پخش میشه، از جمله همین مجله شامگاهی که تا چند ثانیه دیگه خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. عصر و شبتون خوش.